بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين روایتی رو من ابتداعا عرض بکنم به مناسبت شروع بحث امسالمون. مرحوم فیض در المحجه جلد 1 صفحه 30 نقل کرده. این روایت رو ملاحظه کردن دوستان، صدر روایت اینه که یه خانومی در مسائل صلات با مشکل مواجه میشه، مراجعه میکنه به سیدت نساء العالمین سلام الله علیها. متن روایت طولانی هست، میپرسه، در روایت اومده و ثنت، دوباره میاد تثنیه میکنه سوال رو، و ثلثت، تثلیث میکنه. متن روایت اینه حتی عشرت، تا 10 بار مراجعه میکنه، بعد عذرخواهی میکنه از سیدت نساء العالمین که شما ببخشید زحمت دادم. خیلی عجیبه، حضرت صدیقه سلام الله علیها اونجا یک روایتی رو نقل میکنه، میگه نه، هر چه سوال داره مادرتون و خودتون بیاید بپرسید. سمعت ابی صلی الله علیه و آله یقول، که پدرم چنین فرمود، ان علماء شیعتنا یحشرون. این روایت واقعا یه قوت قلبی برای ما طلبه ها باید باشه. فیخلأ علیهم من خلع الکرامات، در حشر خلع کرامات الهی رو برای علمای ما میارن. فیخلأ علیهم علا قدر کثرت علومهم، این یک، این خلع کرامات رو بر قدر کثرت علومشون میدن. و جدهم فی ارشاد عباد الله، دو تا عامل رو صدیقه طاهره سلام الله علیها مطرح میکنه، کثرت علومهم دو و جدهم فی ارشاد عباد الله. این من یه تأملی کردم روایتی رو که حضرت صدیقه نقل میکنه، شبیه همون آیه کریمه است که ما طلبه ها معمولا میخونیم. دو تا وظیفه رو برای ما طلبه ها آیه نفر مشخص کرده. آیه نفر رو در چند جای اصول مبسوط بحثش رو دیدید، ملاحظه کردید. یک، لیتفقهو فی الدین، تفقه رو میخوایم علا قدر کثرت علومهم. آیون امروز روزگار عجیبی است، تلاش ما طلبه ها رو میطلبه، هجوم افکار وارداتی فوق‌العاده است، حوزه نیاز به یک جدیتی داره، تفقه جامعی در دین داره، خیلی سوال سمت حوزه دین اومده. لیتفقهو فی الدین، مجموعه دین باید مورد تفقه قرار بگیره. علا قدر کثرت علومهم، اون خلایی که انشاءالله خدای متعال برای همه ما طلبه ها مد نظر قرار داده که عنایت بفرماید، علا قدر کثرت علومهم میشه لیتفقهو فی الدین. و جدهم فی ارشاد عباد الله و لینذروا قومهم، ارشاد عباد الله، انذار قوم هم، اینم وظیفه ما طلبه هاست. امروز حوزه های علمیه هم نیاز داره در تفقه یک برنامه ریزی جامع داشته باشه. بنده و جناب عالی، ما طلبه ها واقعا نیاز به تفقه جامعه در دین داریم. دو، این شأن طلبگیمون رو هم هیچ وقت فراموش نکنیم، بحث انذار قومه، بحث جدیت در ارشاد عباد الله. این دو مؤلفه، مؤلفه های هویتی حوزه علمیه است، مؤلفه های هویتی حوزه علمیه است. هر کدام آسیب ببینه حوزه از هویت اصلیش منسلخ شده، چه تفقهش چه انذارش. این دو رسالت جدی است. در شروع بحث که توفیق داریم امسال خدمت شما دوستان، به ذهنم رسید این رو به عنوان یک بشارت از صدیقه طاهره سلام الله علیها خدمت شما طلبه های عزیز آیان فضلا عرض بکنم، که یه قوت قلبی باشه برای اینکه ما انگیزه هامون ربانی و الهی بشه، گاهی اوقات از برخی از مرارت‌ها و مبانع آزرده نشیم. بحث ما تفقه در دینه و انشاءالله انذار قوم هست که هر دو رسالت ربانی است. خب ما پارسال توفیق داشتیم خدمت دوستانی که بودیم وارد اصول عملیه شدیم. الحمدلله رب العالمین اصل براعت رو تموم کردیم. امسال هم وعده کردیم اطلاع رسانی شد ادامه بحث و اصول عملیه رو داشته باشیم. تخییر رو ورود میکنیم و بحث ما هم طبعا للآخوند فلکفایه جلو میره انشاءالله رحمان با محوریت مباحث جناب آخونده. من یکی دو تا نکته رو امروز مقدمتا عرض بکنم تا وارد بحث بشیم. جناب آخوند در المقصد الصابع فی الاصول العملیه که وارد می شود یه نکته رو مطرح می کنه. ما در بحثمون که خب الحمدلله پیاده هم شده در دسترس هم هست، از دوستان امسال هم من خواهشم اینه که اون یکی دو جلسه بحث براعت پارسال ما رو حتما ببینن. چند تا نکته مهم رو اونجا ما مطرح کردیم. امروز اجمالاً به اونها اشاره میکنم. جناب آخوند در مقصد و سابع هم دوباره مسئله ای رو که در تعریف علم و اصول مطرح کرده بود، صناعتون یعرف و بها، ایشون یه تعریفی رو کنار تعریف مشهور نقل کرده بود که علم رو تبدیل کرد به صناعت، یعرف و بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط. اشکال اینجا بود که اصول عملیه در طریق استنباط قرار نمیگیره. اینا رو مبسوط دیدید، من هم اول براعت مفصل بحث کردم، نمیخوام تکرار کنم. اشکالات عدیده ای رو به تعریف جناب آخوند مطرح کردیم، خب آقایان هم مطرح کرده بودن. اشکال فنی رو مرحوم کمپانی مطرح کرده بود، مرحوم محقق اصفهانی، که جناب آخوند شما فرمودید که موضوع باید واحد باشه، غرض واحد باشه، استنادن به قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد، نمیتونه موضوع متعدد باشه و ما به غرض واحد برسیم. پس شما یه جامعی رو باید در موضوع الموصول مطرح کنید. این اشکال مرحوم کمپانی در اول کفایه عرض کردم مبسوطاً مطرح کردیم و آیون هم متحرز شدن. در نهایت الدرایه ایشون تفصیلاً این رو ورود میکنه، میگه شما که اشکالتون به تعریف قوم و تعریف مشهور این بود، قاعده الواحد رو پاش و وسط کشیدید، خودتون گرفتار اشکال شدید. اصول عملیه رو چطوری ادخال کردید در اصول فقه؟ گفتید او اولتی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. او یعنی قدر جامع نتونستید بدید، اصول عملیه رو نتونستید ادخال بکنید در اصول فقه، جامعی براش مطرح بکنید، با او آوردید اضافه کردید، گفتید موضوع الموصول چیست؟ صناعتون یعرف و بها القواعد التي، خب قواعد رو مطرح کردید، قواعدی که یمکنن تقع فی طریق الاستنباط، اول التي ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. خب این او که نتونست قدر جامع رو ارائه بده. این اشکال مرحوم محقق اصفهانی، اشکال فنیه به جناب آخوند. باید یه فکری برای این اشکال مرحوم محقق اصفهانی بکنیم. البته ملاحظه کردید مگر اینکه ما فی طریق الاستنباط رو، آقایون بعضا فرمودن ما فی طریق الاستنباط رو دخل و تصرف بکنیم، بگیم استنباط اعم است از استنباط تنجیزی و استنباط تعذیری. ما در جلد یک دنبال استنباط تنجیزی هستیم، فی مقام الاستنباط، فی طریق الاستنباط. اگر نتونستیم فی طریق الاستنباط با امارات بریم جلو، فی مقام العمل هم استنباط تعذیریه. وقتی شما به استصحاب مراجعه میکنید، وقتی به براعت مراجعه میکنید، مفاد براعت چیه؟ مفاد براعت هم تعذیره، عذری رو برای شما میاره. خب اینم استنباط تعذیریه. آقایون گفتن ما میتونستیم بدون اینکه کاری رو که آخوند مرتکب شده رو مرتکب بشیم، تعریف رو حلش بکنیم. لذا اعاظمی مثل مرحوم امام رحمت الله علیه در تهذیب میفرمان اسوأ التعاریف تعریف آخونده. این کلمه امامه، اسوأ التعاریفه. مثلا چرا او دور کرده از علم به صناعت؟ چرا نتونسته قدر جامعه را ارائه بده و با او آورده عطف کرده؟ قرض این که اصول عملیه مسئله اولی رو که ما در ابتدای براءت مطرح کردیم و تکرار نمی کنیم، وجه ادراج اصول عملیه در علم اصول هست. چطور اصول عملیه رو ما جزء اصول فقه بدونیم، علم اصول بدونیم؟ عرض کردم بخشیش رو حالا در همین گزارش ابتدایی من عرض کردم، این مسئله رو نمیخوایم ورود بکنیم. مرحوم آقای خویی در مصباح جلد 2 صفحه 285 تفصیلا ورود کرده اول براءت این مسئله رو که ما چطوری میتونیم، چون به هر حال اول بحث باید روشن بکنیم این مسئله جز مسائل علم اصول هست یا نه. شما خاطرتون هست خیلی جاها آقایون اصولی میفرمان استطرادن این مسئله رو مطرح کردیم. اصول عملیه استطرادی نیست، اصول عملیه جز مسائل علم اصول هست. عرض کردم حالا یه نحوش اینه که توسع در معنای استنباط، از استنباط تنجیزی توسعش بدیم به استنباط تعذیری، یا اینکه در حکم دخل و تصرف بکنیم، بگیم فی طریق حکم استنباط الاحکام، حکم اعم است از حکم واقعی و حکم ظاهری. خب اصول عملیه افاده حکم ظاهری میکند، مفاد اصول عملیه حکم ظاهری است، البته در غیر از اصول عملیه عقلیه که علل مبنا اینا رو تفصیلا بحث میکنیم. در اصول عملیه عقلیه یک مبنا اینه که عقل حکم نمیده، کار عقل حکم نیست، کار عقل درکه. اگر اینطوری شد دیگه نمیتونیم بگیم مفاد و اصول عملیه ترن به کلن حکم ظاهری است. خب این بحثاتو تفصیلا عرض کردم، ارجاع میدم شما رو ببینید اول براءت ما مفصل به اینها پرداختیم. یا در استنباط باید دست بزنیم، یا در حکم اعظم اعم از حکم واقعی و ظاهری بگیریم. خب اصول عملیه هم در طریق استنباط الحکم قرار میگیره. چه فرقی میکنه حکمی رو که ما با استصحاب فهم میکنیم یا حکمی رو که با عرض بکنم خبر ثقه، خبر واحد فهمی کنیم؟ این مسئله اول که به همین میزان من اکتفا میکنم. مسئله دوم که مسئله مهمی است، جناب آخوند با یه کلمه که البته این کلمه فوق العاده فنی است، من همین جلسه اول خدمتتون عرض بکنم، آخوند در اصول هنوز هم مثل خورشید درخشانه، کفایه هنوز محوریت خودش رو حفظ کرده. یک کلمه داره، این کلمه رو خیلی میشه روش بحث کرد، اولتی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص والیأس عن الادله. این مطلب دومی است که میخوام بگم، یعنی جایگاه اصول عملیه و رابطه اصول عملیه و ادله و امارات. بعد این بعد میفرماید بعد الفحص عن الادله. خب بحث بسیار مهمی رو اصولین اینجا مطرح کردن، نسبت اصول عملیه با امارات باید روشن بشه که ماهیت اصول عملیه روشن بشه. خیلی از بحثایی رو که بعدن ما ورود میکنیم متفرع بر همین مطلبه. خب این هم من ارجاع میدم، آقایان معمولا اول براءت بحث میکنن، منتها این رو هم ضمن ارجاع یه مقدار تفصیلی تر امروز ورود بکنیم. مرحوم نائینی ملاحظه فرمودید، من بحث امروز رو از فوائد جلد 3 صفحه 17 نقل میکنم، بحث مرحوم نائینی رو، و یه فرمایشی رو هم از مرحوم شهید صدر از این تقریرات سید الاستاد در بحوث جلد 5 صفحه 9 رحمت الله علیه، رحمت الله علیهم جان. بله بله، بحوث فی علم الاصول تقریرات مرحوم شاهرودی است، جلد 5 صفحه 9 مراجعه بفرمایید. دوستان به این دو تا منبعی که اشاره میکنم مراجعه بفرمایید. این که فرق اصل عملی و اماره چیه فوق العاده فنیه، با تأکید دارم میگم. اعاظمی مثل مرحوم میرزای نائینی با آخوند به منازعه پرداخته برای اینکه کلمات شیخ کماه و حقه فهم نشده که چرا اماره بر اصل عملی مقدم می شود. مرحوم میرزای نائینی میگه ما میگیم للحکومه مقدم میشه، که من توضیح میدم، بعد میگن بزرگانی مثل مرحوم شهید صدر که من امروز عبارت رو میخونم بزرگان اشکال میکنن که آقا در حکومت شارحیت شرطه. شارحیت رو معمولا با اعنی میگیم. شیخ در جاهای متعددی، اینا رو من آوردن خدمتتون میگم، در جاهای متعددی از رسائل ملاحظه کردید شارحیت لفظیه رو مقوم ماهیت و حکومت میدونه، میگه اگه شارحیت نباشه دلیل حاکم نیست. میرزای نائینی در فهم کلمات شیخ جزء نفرهای اول و پیش رو هست. میرزا میفرماید که اقترار به ظاهر کلمات شیخ پیدا شده. اقترار به ظاهر کلمات شیخه. کی گفته در حقیقت حکومت شارحیت شرطه؟ یه قسم حکومت اینه که شارحیت لفظیه داشته باشه، ولی ماهیت حکومت که تقدم پیدا میکنه دلیل الحاکم به شارحیت نیست. یه وجه دیگری داره که توضیح میده. خب لذا عرض کردم این که میگم نکته بسیار مهمی است، باید عرض بکنم فنی و یه مقدار آرام جلو بریم که این تفاوت روشن بشه، که جایگاه و اصول عملیه برای ما روشن بشه. مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه یه کار فنی انجام داده، من ندیدم بقیه اصولین اینطوری فنی و مبسوط ورود کرده باشن. عرض کردم در صفحه 17 تا 19 فوائد جلد 3 ایشون میفرمایند که علم رو ما تحلیل میکنیم به 3 مؤلفه، میتونیم توضیحش بدیم و تقسیمش بکنیم. 1، چون بحث اینه تفاوت اماره و اصل، مرحوم میرزای نائینی میگه در سنخ مجعوله، تفاوت در سنخ مجعوله. در سنخ مجعوله یعنی مجعوله در اصول با مجعوله در امارات متفاوت است سنخن، و اصلا اینا دوتا ماهیت متغایر پیدا میکنن. چطور تفاوت در سنخ مجعوله؟ به این بیانی که دارم عرض میکنم. ایشون میفرماین که 3 جهت در علم نهفته است. جهت اول جنبه به تعبیر ایشون نوریت علمه، جنبه نوریت علم و احراز واقعه. جناب عالی الان علم پیدا می کنید به وجود این کتاب، این جنبه نوریت احراز واقعه، شما واقع رو احراز می کنید. این که اول فلسفه نهایه بهتون مرحوم علامه گفته، جای دیگه هم دیدین که ورای انسان عالمی هست و ان للانسان ان یصیبها، میتونه اصابه به عالم بکنه، علم کشف بکند واقع را. این جنبه جهت اولای علم هست. جهت ثانیه‌ای که کنار این جنبه نوری علم مطرح میشه، جنبه ایست که به نفس انسان، شما قاطع رو قاطع میدونید، جنبه ایست که حیث اتحاد به عالم داره. عالم یه حیثی داره که اگر علم نباشد دیگه عالم محقق نمیشه. شما 1001 بگید آقا ظن معتبر دارم، این ظن معتبر شما رو ظن میکنه، عالم نمیکنه. حیث اتصاف اونجا حیث کشف عن الواقع بود، اینجا حیث اتصاف به نفس بود. یه جنبه سومی داره، جنبه سوم علم ایشون میفرماید ایجاب الجری العملی است. ایجاب الجری العملی است یعنی بنده و جناب عالی الان علم نداریم پشت این جدار چیه، هیچ جری عملی نداریم. علم پیدا کردیم به وجود اسد خلف الجدار، یه جری عملی برامون ایجاد میشه. علم پیدا کردید تحرک میکنید، یعنی ایجاب الجری العملی یعنی حیث تحریک علم، علم تحریک میکنه. اینو شما اذعان میتونید بکنید با تأمل در این جهاتی که عرض کردم. دقت کردید علم جنبه تحریک و ایجاب الجری العملی داره. خب با این تفصیلی که ایشون در جهات ثلاث عرض بکنم علم داره ایجاد میکنه، میفرماید که سنخ مجعول در امارات با سنخ مجعول در اصول متفاوت است. پس تفاوت اصل و اماره در سنخ مجعول است، در مجعول است. مجعول در امارات اون حیث کاشفیت است، و طریقیت. شارع و جائل جعل میکنه اون حیث طریقیت علم را برای اماره، یعنی اماره را، حالا بعدن مرحوم نائینی بحث متممه جعل و مطرح میکنه، اماره را جعل الشارع طریقا و کاشفا الى الواقع. این جنبه کشفیته. پس اگر ما حجیت را در امارات مطرح میکنیم، مجعول در امارات و مفاد امارات، این جعل طریقیت. البته وقتی جعل طریقیت کرد، بفرمایید جعل طریقیت کرد، قطعا طریق شد، اون بحث ایجاب الجری العملی هم پشت سرش میاد. البته حیث اول که جنبه نوری متصل به قاطع و عالمه نمیاد. چرا؟ چون اون حیث اتصال به نفس قطع میخواد. اینکه احراز تعبدی رو ما برای زن قرار بدیم، نهایتاً طریقیت برای ما درست میکنه. شارع میگه شما چطور اگر علم داشتید که آقا تقسیم شهریه میکنه براتون جری عملی داشت، حالا هم که خبر ثقه گفتیشون تقسیم شهریه میکنه، اینم طریق الواقع شد. دقت میکنه یه جری عملی پشتش میاد. اما مجعول در اصول، مجعول در اصول جنبه به تعبیر ایشون صرفاً جری عملی است، طریقیت نیست، کشف نیست، استصحاب، براءت، تخییر، این اصول عملیه که داریم میخونیم به هیچ وجه کشف عن الواقع نداره. و ملاحظه کردید در وجه تقدم امارات با استصحاب، با اینکه استصحاب اصل محرز است، یعنی احراز میکنه، جنبه احراز داره و کاشفیت داره، اونجا به شما مطرح کردم، ملاحظه کردید که حیث احرازش ملحوظ در جعل نشده، فقط جری عملیش ملحوظ در جعله. خب اصول عملیه رو ایشون داره ماهیتشون رو تفسیر، فقط جری عملیه. آقا ما نمیدونستیم این لباس طاهر بوده، نمیدونیم الان نجس شده یا نه، میخواییم باید صلاتی داشته باشیم، ایجاب الجری العملی میکند استصحاب الطهاره. اما آیا طریق الی واقع الطهاره هست؟ نه. طریق ناقص به طهارت واقعی است؟ نه. اصلا کشف عن الواقع نداره. و اگر، تکرار میکنم، اگر هم جنبه کاشفیت ذاتیه مثل برخی از مسائل استصحاب داشته باشه، مبانی استصحاب، او حیث اصلا مقفوله، مورد لحاظ در حیث جل قرار نگرفته. به این تقسیم فنی اشکالات متعددهی وارد شده. نمیخوایم ما حالا ورود کنیم، فرمایش مرحوم میرزا رو نپذیرفتیم، یه جاهایش رو اشکال گرفتیم، حالا به خاطر اینکه شما سیحاشم نکنید در جلسه اول، شاگرد ایشون مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه در مصباح، خب نقدی به مرحوم استادشون مرحوم نائینی داره، به مرحوم نائینی نقدهای متعددی وارد شده. یک نقد مرحوم شهید صدری که من ورود میکنم، شهید صدر میفرماید که فرقی که شما گفتید فرق ماهوی نیست، فرق سوری سیاقیه. تو عالم اثبات یه فرقی گفتید، ثبوتاً جوهر اصل عملی رو از اماره تفکیک نکردید. خب این باید توضیح داده بشه، ببینیم فرمایش 600 تمام است، اشکال ایشون به مرحوم نائینی وارده یا وارد نیست. این فرصت میخواد، انشالله بهش خواهیم پرداخت. مرحوم آقای خویی به استادشون مرحوم نائینی این مسئله رو مطرح میکنه، میگه شما با این تفصیلی که در ماهیت اصل عملی و اماره آوردید و تفاوت رو در سنخ مجعول مطرح کردید، میخواید چی حل کنید؟ ثمره‌ای که بهش مترتبه چیه؟ دوستان دو تا ثمره بهش مترتبه، هر دو تا ثمره برای ما مهمه در اصول عملی. یک، حکومت امارات بر اصول عملیه. این کلمه فنی که اینجا آخوند یک کلمه گفته، منتها شما نگید آقا اینا رو به آخوند دارید اشراب میکنید بر کفایه، نه. من حالا جلسه اول اینا رو بگم خدمت شما، برخی از فتعملهای کفایه رو که میخواید فهم بکنید چی گفته، باید برید حواشی شاگردان اعظم تلامذه آخوند رو ملاحظه کنید که اینا خیلیشون فی مجلس درس مطرح میشده. آخوند ناظر به این مبانی برخی از این فتعملها رو گفته، اولتی ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الادله، یه بعد اینجا گفته تقدم امارات بر اصول عملیه رو مطرح کرده، در این ماهیت تقدم ما داریم بحث بکنیم. مرحوم نائینی میگه خب من با این توضیحی که دادم تقدم اماره بر اصل رو توضیح دادم، بل حکومه مقدم. شما فقط یه اشکال میتونید بکنید، بگید در حکومت شارحیت لفظیه رو ما شرط میدونیم، اینجا شارحیت لفظیه نیست. کجا دلیل تخییر که میخوایم ورود بکنیم شارحیت داره نسبت به فرض کنید قول ثقه، نسبت به امارات؟ که این عرض کردیم همین حرف مهمه، من به نظرم این حرفو کمتر بهش توجه شده. مرحوم نائینی اصرار داره اقترار به ظاهر کلمات شیخ پیدا شده و شیخ این رو نمیخواد بگه. این مسئله اول، مسئله حکومت رو میخواد حل بکنه. مسئله دوم هم که مهمه، ما اینجا اجمالا مطرح میکنیم ولی به شما وعده میکنیم انشاءالله رحمان اگر توفیقی باشه و حیاتی باشه، جاش در اصل مثبت استصحابه. مثبتات و اصول و امارات، چرا مثبتات امارات حجت، مثبتات و اصول حجت نیست؟ خب چرا؟ این تحلیل فنی میخواد. در اینکه مثبتات امارات حجت است و مثبتات و اصول حجت نیست مشهوره، البته مخالف هم داریم. مرحوم آقای آصف محمود شاهرودی بزرگ که از اصحاب استفتاء مرحوم نائینی بوده، این کتاب تحلیلاتشون چاپ شده، نتایج الافکار فی الاصول چاپ شده، ایشون اصرار داره بگه مثبتات امارات هم حجت نیست. حالا من یه وجهی رو میگم، این علارأی مشهور داره میگیم که چرا مثبتات امارات حجت، مثبتات اصول حجت نیست. مرحوم نائینی میگه من توضیح دادم در اصول ایجاب الجری العملی شده، هیچ کشفی عن الواقع نشده. وقتی واقع احراز نشده به چه دلیل شما مثبتات واقع رو میخواید احراز بکنید؟ خود واقع وقتی احراز نشده، حیات زید احراز نشده، شما نبات لحیش رو چطور میخواید احراز بکنید؟ خب مثبتات اصول عملیه هیچ وجهی برای حجیتش نیست. عنایت کردی در زبنده رو؟ وقتی حیات زید که مستصحب ما هست فقط ایجاب الجری العملی شده، نظری بوده بر حیات زید، صدقه بدید، خب بله جری العملی کنید، صدقه رو بدید. اگر متعلق نظر نبات لحیه است، نبات لحیه از مثبتات، از آثار و لوازم حیات زیده، حیات زیدی که احراز نشده، شما مثبتاتش رو چطوری میخواید احراز بکنید؟ ولی در امارات نه، در امارات مثبتاتش حجت میشه، به تبیینی که جناب نائینی داره رحمت الله علیه. ایشون میگه ما اگر حیات زید را احراز میکردیم بالقطع، یعنی شما زید رو میدیدید، چطور لوازم رو بار میکردید؟ احراز و شیء، احراز لوازم شیء هم هست، در احراز تعبدی هم که در امارات احراز تعبدیه، احراز به هر حال خبر ثقه احراز است. شما که احراز کردید شیء را ولو تعبدن، پس محرز شد حیات زید. اگر احراز کردید حیات را، خب لوازم اون حیات هم میتوانید احراز بکنید. من مرحوم نائینی میفرمان، مرحوم نائینی میفرمان پس من توضیح دادم وجه حجیت مثبتات امارات را و عدم حجیت مثبتات اصول رو با توضیحی که در ماهیت اصول عملیه دادم. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید من تبیین این جهات ثلاث شما رو میپذیرم. مرحوم آقای خویی هم میگه تفاوت اماره و اصل در سنخ مجعوله، اما جناب نائینی ترتب ثمره شما رو من نمیپذیرم. چرا؟
جان جهات ثلاث که فرمودن جهت احراز واقع، اتصاف به وقت و جری عملی، دوتای آخری هم تو زن وجود داره، نه وجه تفاوت فقط تو احراز واقع. این اتصاف به نفس چه ویژگی داره که بیانش کرد؟
اتصاف یعنی یه صفت. شما اگر متصف به صفت علم بشید، غیر از اتصاف شما به صفت قدرت، قبول؟ تغایر صفات رو ما داریم دیگه، حیث اتصاف شما متغایر میشه. زن یه صفت است، علم یه صفته.
ویژگی برای علم نداریم؟
نه 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 نه، ما الان داریم تحلیل میکنیم مؤلفه های علم را، فعلا سور ویژگی اثرش در اصول رو مکاری نداریم، حیث فلسفی تکوینیه، این اثر تکوینیه. شما تکوینن اتصاف به علم شیء، و اتصاف نفس به زن شیء اون آخر نمیتونه اماره در این اتصاف تکوینیه جایگزین علم بشه. این اصلا یه بحث فارغ، بحث فلسفی است، معرفت شناختی است. آیا حیث اتصاف نفس به علم با حیث اتصاف نفس به قدرت یکیه؟ نه.
ویژگی هم برای علم ایجاد نمیکنه.
ویژگی تغایر دیگه، یعنی زن متغایر از علم میشه، ولی در جری عملی اگر زن حجت شد ویژگیش جایگزینی زن مقام القطع، اینی که اول قطع خوندید، این ویژگی جایگزینی رو داره. در جری عملی قطع دیگه ویژگی ندارد. اگر زن و شما حیث طریقیت عنایت کنید، اگر زن رو حیث طریقیت بهش دادید، قائم مقامیش مطرح میشه، میتونه قائم مقام علم بشه. ای بسا بگیم در جایی که زن میتونید تحصیل بکنید نیاز به تحصیل علم نیست. شما تو اشراد و تقلید دیدید اگر کسی میتواند فرض بکنید احتیاط بکند، آیا نیاز به تقلید داره یا نه؟ اگر ما آمدیم بحث اعتبار زنون رو در کاشفیت مطرح کردیم، این میتونه جایگزین قطع بشه، ولی در حیث صفه اتصافه به نفس نمیتونه جایگزین بشه. دقت میکنید؟ یه نکته دیگه مونده من عرض بکنم، فرصتمون هم خیلی باقی نمونده. مرحوم آقای خویی رو عرض میکردم، یه اشکالی به استادشون مرحوم نائینی مطرح میکنه که جناب نائینی، من تحلیل تمایز اماره و اصل را با سنخ مجعول از شما میپذیرم، اما ترتب ثمره رو نمیپذیرم. چرا؟ خوب عنایت کنید، چرا نمیپذیرید؟ ایشون میگه که شما در ترتب ثمره گفتید مثبتات امارات حجت میشود، مثبتات اصول حجت نمیشود. وجهش هم اینو گفتید که اماره چون احراز نمیکند واقع را احرازن تامن واقعی، یا همین که جهت احراز بهش داد شارع، مثبتاتش هم بار میشه. لقائل ان یقول، اشکال آقای خویی فوق‌العاده دقیقه. لقائل ان یقول، چون اعطای جهت احراز به اماره به دست شارع هست، یعنی جهت احراز در ذات زن نیست، برخلاف قطع. یه عبارتی رو آخوند در کفایه داشت، میگفت که حیث طریقیت قد ذاتیست، لیس به جهل جائل، لا اثباتن ولا جهلن. قد که اومد احراز و کاشفیت همراشه، اصلا شارع نمیتونه سلبش بکنه این حیث کاشفیت و احراز رو. ولی در اماره که این نیست، در زنون که این نیست. من شارع میخوام اعطا بکنم، این حرف رو عنایت کنید، من شارع میخوام اعطا بکنم جهت احراز را، جهت کشف را به زن. خب وقتی جهت احراز اعطایی شد، جائل و شارع میتواند قلم رو به اعطا رو محدود بکنه، بگم من فقط در جهت احراز خود مستصحب من بهش حیث احراز میدم، نسبت به مثبتاتش دیگه حیث احراز نمیدم، چون جعلی شد حیث احراز. جهت احراز و جهت کشف جعلی شد، به جعل جائل شد. اگر به جعلی جائل شده، قلم روش هم محدود میشه به حیثیتی که من بخوام بهش اعطا بکنم. پس لزوماً نظریه شما نمیتونه توضیح بده چرا مثبتات امارات حجت میشه. عنایت کردید؟ فوق العاده حرف مرحوم آقای خویی فنی و دقیقه، فوق العاده فنی است.
تو ذاتشه، دلیل نداره.
در قطع، در قطع اگر میدونید مثبتات حجته، چون شارع نمیتونه در جهت احراز قطع ورود کند، لا اثباتن ولا نفیه، شارع کاری نیست. شارع بیاد از امروز به شما بگه آقا قطع شما حجت است در خصوص امر مقتوع، نه در آثار مقتوع. به شارع میگیم که جنابالی اینجا حوزه تدخلتون نیست، جهت کشف قد، جهت نوری قد ذاتی است، لیس به جعل جائل، لا اثباتن نمیتونید اعطا کنید، لا سلبن نه تماما، نه تهدیدن توسعتن و تزیقن، قلم روش هم نمیتونید تهدید بکنید. شارع چه کار است که تو قد دخالت کنه، تو امور ذاتی دخالت کنه؟ اما در امور جعلی، جناب نائینی شما میفرمایید حیث، درست هم میفرمایید، حیث کشف را، حیث کشف را در امارات شارع داده و اماره، جهل کرده. خب اگر جهل کرده، قلمروی جهل رو باید ببینیم شارع کجا قرار داده. اگر فردا یه شارعی اومد گفت، یه قانونگذاری اومد گفت که آقایان من بین خبر ثقه و بفرمایید بین اجماع با فرض اینکه حجت باشه یه تفصیلی میدم، هر دو اماره از حجت میکنم، اما این یکی رو مثبتاتش رو هم بار بکنید در معقد اجماع مثبتاتش بار نمیشود، چه اشکال فنی ایجاد میشه؟ یعنی جائل در ترتب لوازم و آثار دخالت میکنه. اشکال مرحوم آقای خویی وقت من گذشت امروز، ما این رو باید بخونیم انشاءالله رحمان. پس دو مسئله رو امروز ما مطرح کردیم، وقت ما امروز گذشت که به همین میزان اکتفا میکنم. یک، کیفیت تطبیق تعریف علم اصول بل اصول عملیه که ارجاع دادم به مباحث اول براءت خودم، تفصیلا بحث کردم، آیون دیگه هم بحث کردم. دو، در تفاوت و اصول عملیه با امارات که عرض کردیم، این باید روشن بشه که ما وارد اصل دوم عملیه انشاءالله امسال میشیم، اصل تخییر رو ورود میکنیم. این یه مقداری از این بحث دوممون جنبندی شما اکول میکنیم جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.